اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. مشاکل و تطبیقیتون. بحث ما راجع به مشاکل تطبیقی است. تعبیر مصنف مشاکل تطبیقی. مشاکل تطبیقی که ایشون اینجا تیتر زده در حقیقت مربوط میشه به سوالاتی که برای فرد ممکنه پیش بیاد در باب واجب غیری با عنایت به خصوصیات ذکر شده برای واجبات غیری. همونطور که دوستان بنده مستحضر هستند، ما در مباحث گذشته 4 خصوصیت برای وجوب غیری بیان کردیم. 4 خصوصیت. وجود این خصوصیات در وجوب غیری ممکنه باعث بشه که سوالاتی در ذهن افراد ایجاد بشه و در تطبیق این خصوصیات بر بعضی از مقدمات واجب دچار مشکل بشند. تعبیر مشاکل تطبیقیه که مصنف اینجا تیتر زده ناظر به همین مطلبه. بخواد مشکلی که به ذهن میرسه در تطبیق اون خصوصیات 4 وجوب غیری بر برخی از مقدمات واجب حل کنه. مشخصا این فصل از کتاب مشتمل بر 2 پرسش و پاسخه. سوال اولی که اینجا مطرحه اینه که مفاد برخی از روایات ترتب ثواب بر برخی از مقدماته. این نشان می‌دهد که خود مقدمه هم واجد ثواب. و حال این که ما در ویژگی دوم از ویژگی‌های 4 وجوب غیری دانستیم که وجوب غیری ثواب مستقلی به دنبال ندارد. استحقاق ثواب مستقلی را به دنبال ندارد. چطور می شود مفاد این روایات رو با خصیصه دوم وجوب غیری تطبیق داد؟ ببینید، مصنف رحمت الله علیه می فرمایند که اون چه که ما در خصوصیت دوم وجوب غیری گفتیم، عدم استحقاق ثواب بر اتیان واجب غیری است به ما هو اتیان للواجب الغیری. به ما هو اتیان للواجب الغیری به این عنوان که مکلف بابت این اتیان مستحق ثواب نیست. این چیزیست که ما در بحث‌های گذشته اشاره کردیم. اما به هر حال اتیان واجب غیری در حقیقت شروعیست در اتیان واجب نفسی. شروعیست در اتیان واجب نفسی و طبیعیست که اتیان واجب نفسی استحقاق ثواب داره. از این حیث می شود مفاد روایات رو توجیه کرد. اینکه در روایات می فرمایند اتیان مقدمات خود واجد ثوابه، قابل حمل بر این نکته است که به هر حال اتیان واجب غیری شروعیست در اتیان واجب نفسی. به همین جهت برای فرد میتونه استحقاق ثواب به دنبال داشته باشه، نه از این حیث که اتیان واجب غیریست، از این حیث که تلیعه اتیان واجب نفسیست. ببینید، شما الان بخواید بنایی کنید، کسی رو استخدام کرده اید که دیواری در منزلتون بسازد، کارگری هم استخدام کردیم، این آمد و مشغول برهم زدن سیمان و ماسه شد و بعد هم آب ریخت و ملات رو فراهم کرد. خب این مقدمه ساخت دیواری است که شما از او خواسته اید. این مقدمه به تنهایی مطلوب شما نیست، اتفاقا خیلی هم مبغوضه، چون صرف این مقدمه رو کسی اتیان بکنه باعث میشه که مصالح شما از بین بره و درد سر درست بشه. خب این سیمانی که فراهم شد بعد حتما یک جوری از بینش برد و الا سفت میشه و دیگه امکان تخریبش نیست. لذا اگر کسی بیاد و این ملات رو برپا کنه و دیوار رو نسازه، نه فقط مستحق عقاب نیست، بلکه چه بسا باید خسارت هم پرداخت بکنه. اما او از این حیث که داره شروع میکنه به ساخت دیوار، ملات ساختن او در حقیقت آغاز بنا نهادن دیوار از سوی اوست، از این حیث نه فقط مستحق ذم نیست، بلکه مستحق مدحه، بلکه او بابت همین ملات درست کردن هم مزد میگیره. فرض بگیرید شما با این کارگر طی کرده اید که ساعتی 10,000 تومان. این ساعت از کی آغاز میشه؟ دقیقا از لحظه ای که او مشغول به کار میشه و شروع میکنه ملات رو درست کردن. از همون لحظه ای که مشغول این کار میشه، از همون لحظه ساعت میخوره و او مستحق اخذ اجرته. اما خب مشخصه که این اخذ اجرت نه از بابت درست کردن ملات، بلکه از این جهت است که او مشغول فرایند ساخت دیوار است که مطلوب اصلی شماست، از این جهت مستحق دریافت اجرته. اینجاست که معنای کلام ما کاملا روشن میشه که صرف اتیان مقدمه واجب به ما هو اتیان للمقدمه الواجب ثوابی به دنبال ندارد. اما از این حیث که آغاز اتیان واجب نفسی است، مستحق ثواب. ایشون فرموید که ما با توجه به این نکته میتونیم مفاد روایاتی که نسبت به مقدمات واجب وعده ثواب داده است را توجیه کنیم. به ویژه رفقا، بسیاری از این روایات هست که به این نحو سخن میگه که هرچه مقدمات سخت‌تر و بیشتر باشه، ثواب و اجر بیشتری برده میشه. میفرماید افضل الاعمال احمزها، با این مضمون افضل الاعمال احمزها، که بهترین اعمال سخت ترین این اعمال است. خب این روایات عمدتا ناظر به مقدمات واجبه. خیلی وقتا هست که مقدمات واجب در حق این مکلف کمن و کیفن بیشتر است تا مقدمات همون واجب در حق مکلف دیگر. مثلا همین نماز صبحی که دوستان میخونند و 2 رکعت هم بیشتر نیست، ممکنه برای امثال من که مشکل خاص جسمی به حمد الله ندارند چندان سخت نباشه اقامه نماز صبح. اما اگر کسی به برخی عوارض جسمی مبتلا بود، به گونه ای که بیدار شدن او از خواب با زحمت و مشقت فراوان توام بود، وضو گرفتن او با درد و رنج همراه بود، و در اون شرایط مثلا او اقامه نماز صبح کرد، طبیعی است که بر حسب روایات افضل الاعمال احمزها و امثال اون، این شخص استحقاق ثواب بیشتری نسبت به مثل حقیر دارد، چون مقدمات از حیث کیفیت در مورد او با مشقت و زحمت بیشتری توام. گاهی اوقات هم مقدمات از حیث کمیت در مورد او بیشترند. مثل اینکه مکلفی مثلا شغلش به گونه ایست که دست او مرتب آلوده به موادی می شود که مانع رسیدن آب به پوست دست. او برای نماز خواندن باید همیشه یک وقتی رو اختصاص بده برای از بین بردن این موانع رسیدن آب، چه بسا نیم ساعت مثلا از وقت او هر روز صرف این نکته بشه. خب این مقدمه رو امثال منی که همچین شغلی نداریم. طبیعی است که ما یه همچین زحمتی رو لازم نیست تحمل کنیم، یه همچین مقدمه ای رو لازم نیست تحمل کنیم برای رسیدن به نماز، اما او باید این کار رو انجام بده. یا مکلفی که باید قرصی مثلا بخوره تا بنیه اقامه نماز پیدا کنه، این مقدمه جدیدی است که امثال من شاید بهش نیاز نداشته باشن. در واقع دائره واجب نفسی در وقتی که مقدماتش کمن یا کیفن بیشتره وسیع تر می شود از دائره واجب نفسی در جایی که مقدماتش کمن یا کیفن کمتره. در جایی که مقدمات واجب بیشتر دائره واجب نفسی وسیع تر است. در جایی که مقدمات واجب نفسی کمتر دائره واجب نفسی ضیق تر خواهد بود. همونطور که در جایی که مقدمات واجب از حیث کیفی سخت تر و پرزحمت تر است اتیانش، واجب نفسی در واقع پرزحمت تر است. تا اونجایی که مقدمات واجب سهل تر است، اینجا خود واجب نفسی در حقیقت سهل تر است. بنابراین اینجور روایاتی که نشان می دهد احمز الاعمال افضل اعمال است، در راستای همین نکته است که گاه مقدمات واجب در حق یک مکلف بیش از مقدمات واجب در حق مکلف دیگر است از حیث کمی و کیفی. طبیعی است که اون فردی که زحمت بیشتری در اقامه واجب بر خود تحمیل کرده است استحقاق ثواب بیشتری هم داشته باشه، یا لااقل از کرم مولاست که به او تفضل بیشتری بکنه. یک نمونه حال عرفی بخوام خدمت عزیزه بگم. مثلا فرض بگیرید که شما دعوت بکنید دوستانتون رو به مجلسی و اینها لطف بکنند دعوت شما رو اجابت بکنند. خب کسی که از جوار شما، از همسایگی شما آمده است به منزل شما، با کسی که از راه دور در راستای اجابت دعوت شما بار سفر بسته و رنج سفر تحمل کرده و نزد شما آمده، از حیث اکرام و محبتی که نسبت به او میکنید، از حس قدرشناسی که در حق او روا میدارید متفاوته. طبیعی است که انسان نسبت به کسی که از راه دور با رنج سفر دعوت آدمی رو اجابت کرده است بیشتر عنایت میکنه، بیشتر تشکر میکنه، بیشتر شرمنده لطف او میشه. اینها چیزهای کاملا وافی و مشخصه. خب طبیعی است که ما اگر میگیم اتیان مقدمات حسب برخی از روایات ثواب داره، باید به قصد اخلاص انجام بشه، باید به حال نیت خاص خود رو هم مکلف داشته باشه، ولی به هر نیتی مقدمات رو انجام بده مستحق ثواب نخواهد بود. نیتی که اینجا میشه ترسیم کرد قصد توسل به واجب نفسی است. و اگر به قصد توسل به واجب نفسی مقدمه را اتیان کنه، اون شرط اخلاصی که برای ترتب ثواب لازم است محقق. خب سوال اول رو بیان کردیم و پاسخ دادیم، اما سوال دوم مربوط به این است که برخی از مقدمات واجب محتاج به قصد قربتند، در واقع از سنخ عبادات محسوب میشند و بدون قصد قربت این مقدمات قابل اتیان نیستند، مثل طهارات ثلاث، وضوء و غسل و تیمم. این ستا رو حتما باید با قصد قربت مکلف اتیان کنه و الا نه از وضوعی و نه غسلی و نه تیممی هیچ یک محقق نخواهد شد. و حال این که ما در ویژگی چهارم، خصیصه چهارم وجوب غیری، نکته گفتیم که منتهی به این مطلب می شد که در متعلق وجوب غیری هیچ قصد قربتی مأخوذ نیست و تمام واجبات غیری توسلی هند. خب چطور می شود پس ما شاهد مقدماتی از واجب باشیم که توسلی نیستند که تعبدی هند؟ خب ما در وقتی که خصیصه چهارم وجوب غیری رو تبیین می‌کردیم جوری حرف زدیم که جایی برای این پرسش نباشه، تا حد زیادی این پرسش حل شده باشه، اما حالا برای این که دیگه ابهامی نماند من مجددن این پرسش رو پاسخ میدم. ببینید، ما در خصیصه چهارم حرفمون این بود که در متعلق وجوب غیری چیزی بیش از آنچه که مقتضای مقدمیت است مأخوذ نیست. چیزی بیش از آن که مقتضای مقدمیت است مأخوذ نیست. این اگر مثلا یک واجب متوقف است بر ذات فعل با قصد نظر از قصدی که فاعل در اتیان این فعل داره، آنچه که متعلق وجوب غیری است ذات فعل است و بس. بیش از این دیگر در متعلق وجوب غیری چیزی مأخوذ نیست. اما اگر مقدمیت اقتضاء داشت که علاوه بر ذات فعل قصد غربت هم در متعلق وجوب غیری بگنجه، واجب متوقف بر ذات فعل نبود فقط، بلکه متوقف بود بر ذات فعل به اضافه قصد غربتی که در اتیان این فعل باید توأم بشه، همراه بشه. اگر به این شکل بود، اینجاست که در متعلق وجوب غیری، در متعلق وجوب غیری علاوه بر ذات فعل قصد قربت هم خواهد گنجید، قصد قربت هم خواهد گنجید. هیچ منافات هم با توسلی بودن نداره، چون مقتضای مقدمیت همینه. مقتضای توقفی که واجب دارد این است که در کنار این فعل قصد قربت هم بر دوش مکلف قرار بگیره، متعلق وجوب غیری بشه. هر جا که اثبات بشه از طریق دلیل که فلان مقدمه واجب عبادی است، اثبات بشه که فلان مقدمه واجب عبادی است، اثبات بشه مثلا وضوء نماز یک عمل عبادی محسوب میشه، ما کشف میکنیم که واجب نفسی متوقع قف است بر فعل به اضافه قصد قربت، نه بر ذات فعل، بلکه بر فعل به همراه قصد قربت، بر هر دو با هم متوقف. در واقع توسلی بودن واجب غیری در مقابل تعبدی نیست، بلکه مقصود از توسلی بودن واجبات غیری این است که در متعلق وجوب غیری چیزی فراتر از آنچه که مقتضای توسل به واجب نفسی است مأخوذ نیست. چیزی ورای آنچه که توسل به واجب غیری منوط به آن است، بدان احتیاج دارد، در گرو آن است، در متعلق وجوب نفسی مأخوذ نیست. خب اگر توسل و رسیدن به واجب نفسی در گرو اتیان ذات فعل بود به همراه قصد امتثال امر، قصد قربت، اینجاست که قصد قربت در واجب غیری مأخوذ خواهد شد. به بیان دیگر، توسلی بودن واجب غیری صرفاً این اقتضاء رو ایجاد میکنه، این الزام رو ایجاد میکنه که قصد قربت در جایی که در مسیر اتیان واجب نفسی قرار ندارد در متعلق وجوب غیری مأخوذ نباشد. همین، لذا منافات ندارد با اخذ قصد قربت در واجب غیری در جایی که این قصد قربت در مسیر نیل به واجب نفسی است، در مسیر توسل و رسیدن به واجب نفسی است. خب حالا با عنایت به این مطلب، اینجا سوال دیگری ممکنه مطرح بشه که در امتداد پرسش دومه، پرسش مستقلی محسوب نمیشه. سوال این است که شما اگر بر فرض عبادی بودن مقدمه را با خصیصه چهارم وجوب غیری هماهنگ کنید، آشتی بدید، یعنی یک نوع تحلیلی از توسلی بودن ارائه کنید که منافاتی با عبادی بودن مقدمه نداشته باشه. خیلی خوب. اما نکته اینه، عبادی بودن مقدمه با خصیصه اول نخواهد ساخت. خصیصه اول گفت وجوب غیری قابلیت تحریک مولوی ندارد. عبادی بودن مقدمه با خصیصه اول نخواهد ساخت که میگفت وجوب غیری قابلیت تحریک مولوی ندارد. چرا؟ عبادی بودن مقدمه به این معناست که قصد امتثال امر در اتیان این مقدمه مأخوذ باشه. قصد امتثال امر به این بیان که بدون قصد امتثال امر اتیان مقدمه ممکن نباشد. خب این که میگیم وجوب غیر قابلیت تحریک مولوی ندارد یعنی این که وجوب غیری قابلیت قصد امتثال ندارد. قصد امتثال ندارد چون قصد امتثال امر همونطور که پیشتر گفتیم یعنی تحرک عبد در ازای تحریک مولا. تحرک عبد در ازای تحریک مولا در واقع قصد امتثال امر به این معناست که مکلف متحرک از امر محرک مولا شود. با حالی که ما در خصیصه اول دانستیم که امر غیری صلاحیت تحریک مولوی نداره، وقتی قابلیت تحریک مولوی نداشت طبیعتاً قابلیت تحرکی در قبال آن وجود نخواهد داشت، یعنی قصد امتثال امر در حقیقت ممکن نخواهد شد. شما نمی توانید به قصد امتثال امر غیری کاری را به نحو عبادی اتیان کنید. به بیان دیگر اشکال می خواد امکان قصد امتثال امر در مقدمات واجب رو هدف بگیره. یه قصد امتثال امر یعنی تحرک عبد در ازای تحریک مولا، پس در جایی قصد امتثال امر ممکنه که تحریک مولوی وجود داشته باشه، در حالی که ما در مقدمات وجوب غیری داریم و نه وجوب نفسی، و در خصیصه نخست دانستیم که وجوب غیری قابلیت تحریک عبد را دارا نیست. بنابراین عبد نمیتواند با اتیان مقدمات واجب قصد امتثال امر کنه، چون امری که به مقدمات خورده است قابلیت قصد امتثال نداره. جوابی که مصنف می‌دهد دو تاست، فی الواقع دو تاست. یک جواب فراگیر می‌ده و یک جواب مختص به بعضی از مقدمات. اما جواب فراگیری که ایشون می‌ده اینه، می‌فرمایند که ما اینجا تحریک مولوی داریم و اون هم برمی‌گرده به وجوب نفسی متعلق به ذی المقدمه. درست است که خود وجوب غیری مقدمه قابلیت تحریک ندارد، پس قابلیت قصد امتثال هم ندارد. اما خب اینجا ما یک وجوب نفسی داریم که در ذی المقدمه نشسته و از خصیصه های وجوب نفسی قابلیت تحریک مولوی است، پس مکلف میتواند قصد امتثال امر بکنه اما نه امر غیری بلکه امر نفسی. امر نفسی به بیان دیگر میتواند تحرک داشته باشه نه در ازای امر غیری مقدمه که قابلیت تحریک ندارد، بلکه در ازای امر نفسی ذی المقدمه که قابلیت تحریک دارد. قابلیت تحریک دارد. بنابراین هیچ گونه مشکلی از ناحیه قصد امتثال امر وجود ندارد. وجود نداره. همین که مکلف به قصد توسل و نیل به واجب نفسی واجب غیری را اتیان کند، در عبادی شدن این مقدمه کفایت میکنه، در واقع متحرک به تحریک مولوی خواهد بود، متحرک به تحریک مولوی، قاصدون للامتثال یا به تعبیری قاصدون للقربه به حساب میاد. خب این یک جواب. جواب دومی که مصنف میدهد این است که ممکنه علاوه بر این که مقدمات واجب غیری هستند، متعلق طلب غیری هستند، خود متعلق امر نفسی باشند، امر نفسی به آنها تعلق یافته باشد. ممکن این امکان هست که خود مقدمه عملی باشد که فی نفسه مثلا مستحب محسوب بشه، فی نفسه مستحب محسوب بشه، وقت اینجاست که مکلف میتواند واجب غیری را به قصد امتثال امر نفسی آن اتیان کنه، به قصد امتثال امر نفسی آن اتیان کنه بدون اینکه با مشکلی مواجه باشه. مثلا از برخی ادله میشه استفاده کرد که نفس وضوء گرفتن و طهارت داشتن مستحب. حتی اگر انسان وضوء داشت، مجدد وضوء بگیرد مستحب است. الوضوء على وضوء نور على نور. خب با عنایت به این مطلب، شخص میتونه وضوء بگیره برای نماز ظهر نه به قصد امتثال وجوب غیری وضوء که قابلیت قصد امتثال ندارد، بلکه به قصد امتثال استحباب نفسی وضوء، به قصد امتثال استحباب نفسی وضوء. خب شاید این مطلب رو راجع به تیمم نشه گفت، مثلا این تیمم یک مستحب نفسی است، کسی تیمم کنه شاید نشه بر اون گفت، نمیدونم، حالا باید ادله رو نگاه کرد. اما خب عرض کردم جواب دوم فراگیر نیست، فقط برخی از مقدمات رو در بر میگیره. قولشون احیانا این گونه است که خود مقدمه هم متعلق امر نفسی باشه. اگه فرض بکنیم که مقدمه واجب نفسی یا مستحب نفسی نیست، معقول فقط اینه که مکلف اتیان کند مقدمه را به قصد توسل به امتثال ذل مقدمه، به تعبیر دیگه امتثال کند وجوب غیری را به قصد توسل به امتثال وجوب نفسی. معقول اینه، چون غیر از این معنی اصلا نداره بخواد قصد امتثال چی کنه. نکته خاصی به ذهن نمیرسه، بخونیم ببینیم چی میشه. مشاکل و تطبیقیتون، مشکلات تطبیقی، عرض کردم مقصود تطبیق خصائص وجوب غیری است بر بعضی از مقدمات واجب، تطبیق خصائص وجوب غیری بر برخی از مقدمات واجب. استعرضنا فیما سبق، یعنی متعرض شدیم در آنچه گذشت تحت عنوان خصائص الوجوب الغیری، اربع خصائص و حالات للوجوب الغیری، چهار خصیصه و حالت و تفسیر برای وجوب غیری، و تنص و ثانیت و منها تصریح می کرد، تنص و تصریح می کرد خصیصه دوم از این خصائص چهارگانه بر این مطلب که امتثال وجوب غیری لا یستتبع ثوابن، به دنبال ندارد ثوابی را، و تنص رابعه منها چهارمین خصیصه از این خصائص، تصریح میکرد بر این که واجب غیری توسلی است. واجب غیری توسلی است. خب با عنایت به این دو خصیصه وارد بحث میشیم. البته در ادامه پای خصیصه اول هم میاد وسط. در واقع مشکلات تطبیقی ما به خصیصه دوم و چهارم محدود نمیشه. در ادامه پای خصیصه نخست هم خواهد آمد به میان. وقد لوحظه، این اولین اشکال، وقد لوحظه، اشکال شده، ایراد گرفته شده، که انما ثبت، آنچه که ثابت شده است، من ترتب ثواب علی جملت من المقدمات، ثواب بر جمله از مقدمات هست. مثلا هر گامی که فرد در مسیر مکه برمیداره یا در مسیر کربلا برمیداره، اینقدر ثواب براش نوشته میشه بابت هر گامی که او بردارد. مثلا خب این گام ها یعنی طی مسافت دیگه، طی مسافت هم که یک واجب غیری عقلیه، مقدمه عقلیه واجب محسوب میشه یا مستحب محسوب میشه، بنابراین نباید ثوابی به دنبال داشته باشه. کما دلت علا این ترتب ثواب ار روایات و فاعل دلت. خب قد لوحظه انما ثبته ینافی، ینافی خبر انهی بالاست، آنچه از ترتب ثواب ثابت شده منافات دارد با حالت دوم، خصیصه دوم وجوب غیری. و انما ثبته من عبادیت الوضوء و الغسل و تیمم و اعتبار قصد القربت فیها، این واف تفسیره، و انه اعتبار انه ماسبته بالاست قد لوحظه، اینجا هم میاد اشاره به اشکال دومه، اشکال شده است که آنچه که ثابت شده من بیان ماسبت اینجا، همونطور که من ترتب ثواب بیان ماسبت اونجا بود، انه ماسبته چی ثابت شده؟ من عبادیت الوضوء و الغسل و تیمم، واف تفسیر، اعتبار قصد قربت، عطف تفسیری بر عبادیت، و اعتبار قصد قربت فی وضوء و غسل و تیمم. خب این ما ثبت من عبادیت طهارات ثلاث ینافی الحالت الرابعه للوجوب الغیری، با خصیصه چهارم وجوب غیری در تضاد. ول جواب و اما فیما یتصل بالحالت ثانیت فهو، پاسخ در مورد اون ملاحظه ای که ما یه ملاحظه بالاش بنویسید مأخوذ از اون لوحظه ای که خود مصنف گفت، اما جواب در مورد اون ملاحظه ای که مربوط می شود، متصل می شود به خصیصه دوم، یعنی چطور بر مقدمات واجب ثواب مترتبه در حالی که خصیصه دوم صریحا می گفت واجب غیری موجب استحقاق ثواب نمیشه. انها یعنی این حالت ثانیه، این انها خبر هو است، در واقع هو انها خبر الجواب، اما حالت دوم تنفی نفی میکرد استتباع امتثال الوجوب الغیری را. خب چون این انما هم میابود، این انما تنفی جاش بود که حصر میکرد، یعنی فقط و فقط نفی میکند حالت دوم، استتباع امتثال وجوب غیری به ما هو امتثال للوجوب الغیری للثواب. این لام، لام تقویت ثواب، مفعول استتباعه، نفی میکرد به دنبال داشتن، به دنبال داشتن امتثال وجوب غیری به این عنوان که امتثال وجوب غیری است ثواب را، به دنبال داشتن امتثال وجوب غیری ثواب را، ثواب مفعول استتباع. ولا تنفی اما نفی نمیکرد حالت ثانیه، خصیصه دوم، ترتب از ثواب علا چی؟ اتیان المقدمه. خوب بودی اتیان هم اضافه میشد، ترتب ثواب بر اتیان مقدمه به ما هیه هیه نها، به ما هیه شروع فی امتثال الوجوب نفسی، به این اعتبار که آغاز در امتثال وجوب نفسی است. از همون ساعتی که کارگر مقدمات کار و مشق، حتی از وقتی که لباس کارگری به تن می کند و مهیای کار میشه، دستمزد پای او نوشته میشه، ساعت براش میخوره به تعبیر مردم. و ذالک، یعنی این ترتب ثواب، فی ما اذا اتا، به چی؟ به مقدمه، البته به قصد توسل به مقدمه، ال امتثال وجوب نفسی، امتثالهی میخورد به وجوب نفسی. فاذا اتا بها، یعنی به این مقدمه، به قصد توسل رسیدن به سبب این مقدمه، به ها و اله هر دو متعلق به توسله، به ها با سببیته، به سبب این مقدمه اله قایت این توسل رو میرسونه، به قصد رسیدن به امتثال وجوب نفسی، ضمیر امتثالهی به وجوب نفسی میخواد. و ما ثبت به روایات من از ثواب علی المقدمات، آنچه ثابت شده در روایات من بیان ما ثبت از ثواب بر مقدمات، ممکن است این ما ثبت را تطبیق داد بر این، بر چی؟ بر ثواب شروع در امتثال وجوب نفسی. ذلک می‌خورد به ثواب شروع فی امتثال الوجوب نفسی، برمیگرده به ثواب شروع در امتثال وجوب نفسی. و اما فیما یتصل، یعنی فی الملاحظت التي تتصل، اینجا ما رو بکنید ملاحظه، در ملاحظه و اشکالی که مربوط میشد به حالت چهارم، این چون عطف بر اما فیما یتصل قبلیه، الجواب اینجا هم باید بیاد، یعنی الجواب اما فیما یتصل بالحالت رابعت فانها، که این فانها بشه خبر برای الجواب. فانها یعنی این حالت چهارم، حالت چهارم فی الحقیقه، انما، حالا اینجا انما آورد خوبه، اشاره کردم که کاش انما رو اونجا هم می آورد. انما تنفی، نفی میکند دخول ای شیء فی دائره الواجب الغیری زائدا علی ذات المقدمه، نفی میکنه با توسلی انگاشتن واجب غیری دخول هر چیزی در دائره واجب غیری، یعنی در متعلق وجوب غیری، زائدن، این زائدن حال از ای شیئنه، هر شیئی که زائد باشه و ذات مقدمه، مقدمه ای که متوقف است، علتی صفت مقدم است، مقدمه ای که متوقف است بر آن مقدمه واجب نفسی. نکته ایویز اینجا بگم، این توقفی که ایشون اینجا بیان میکنه در واقع ملاک وجوب غیری است دیگه، ملاک وجوب غیری است. ما قبلا گفتیم ملاک وجوب غیری مقدمیت یا همون توقفه. رفقا، این که چه چیزی در متعلق یک حکم مأخوذ باشه بسته به اقتضای ملاکش، بعد ببینیم ملاک حکم چه اقتضایی دارد، بر اساس اقتضاء ملاک دائره متعلق حکم رو تعیین کنیم. اینجا دقیقا همین حرف داره گفته میشه، به میزانی که مقدمیت اقتضاء دارد، به میزانی که واجب نفسی توقف دارد، باید دائره واجب غیری رو تعریف کرد. اگر توقف واجب نفسی محدود باشد به ذات فعل منهای قصد فاعل، طبیعی است که قصد فاعل هیچ دخالتی در واجب غیری نخواهد داشت و در متعلق وجوب غیری اخذ نخواهد شد. اما اگر توقف واجب نفسی فراتر از ذات فعل به قصد فاعل هم مرتبط باشه، اینجاست که قصد فاعل هم در دایره واجب غیری جای خواهد گرفت. فإذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل، اگر واجب نفسی متوقف باشه بر ذات فعل، خب ببینید که ملاک فقط در محدوده ذات فعله، بیش از این دیگر ملاکی برای وجوب غیری وجود نخواهد داشت، چون توقف محدود به ذات فعل شده. امتنع اخذ و قصد القربت فی متعلق الوجوب الغیری، ممتنع است که اخذ قصد قربت در متعلق وجوب غیری شده باشه. نه به این معنا که نمیشه قصد قربت کرد، ها میشه، اما واجب نیست. به تعبیر دیگه اتیان واجب غیری در گرو آن نیست، ولی خوب انسان حتی از ابتدایی ترین و بدوی ترین مقدمات واجب هم قصد قربت رو در خود متمشی کنه. لعدمه، این لعدمه علت امتنع است. چرا ممتنع اخذ قصد قربت در متعلق وجوب غیری؟ به جهت عدم توقف واجب نفسی بر قصد قربت حسب فرض. فرض آن است که واجب نفسی متوقف بر ذات فعل بود، نه بر ذات فعل و قصد فاعل. خب این یک شق. بالای فاذا کان الواجب و نفسی متوقفن بنویسید یک، و اذا کان الواجب و نفسی و متوقفن علل فعل مع قصد القربه بنویسید دو. اگر واجب نفسی متوقف بر فعل باشد، نه به تنهایی، با قصد قربتی که باید با فعل تو امان بشه. تعین جواب ازا، تعین تعلق الوجوب الغیری به هما معا. اینجاست که وجوب غیری به هر دو، این هم به ذات فعل و هم به قصد قربتی که بعد باش توأم بشود، با هم تعلق خواهد یافت. تعین یعنی ضرورت پیدا میکنه، حتمی میشه تعلق وجوب غیری به فعل و قصد قربت با هم. چرا؟ چون قصد قربت، لأن قصد القربت فی هذه الحاله، در کدوم حالت؟ در حالتی که واجب نفسی متوقف بر فعل با قصد قربت، در حالتی که واجب نفسی متوقف بر فعل با قصد قربت. چون قصد قربت در این حالت به حساب میاد جزئی از مقدمه، بخشی از مقدمه، در دایره مقدمه قرار خواهد گرفت. جزئی که ایشون میگه هم از جزء و شرط مصطلح ماست. اجازه کن که قصد قربت رو چه بسا مدعی باشیم شرط است و نه جزء. این جزئی که ایشون میگه معنی عامه، شامل شرط هم میشه. به هر حال در دایره مقدمه میگنجد، حالا چه شرطن و چه شطرن. و فی کل مورد، در هر موردی که یقوم، و در اون مورد فیه میخوره به مورد. یقوم الدلیل علی عبادیت المقدمه، ما دلیل داریم که مقدمه عبادی است. نستکشف و انطباق هذه الحالت علیها، کشف میکنیم انطباق این حالت را، یعنی حالت دوم را بر مقدمه، انطباق این حالت را بر مقدمه. من جایشون بودم میگفتم علیه، که بخوره به کل مورد، مذکر میآورد. کشف میکنیم انطباق این حالت ثانیه را که توقف بر فعل و قصد قربت توامانه، بر اون مورد. علیه می گفتم به مورد برگرد. فان قیل، اگر گفته شود الیس قصد القربت معناه التحرک عن محرک مولوی لایجاد الفعل. این مطلبی است که ما قبلا هم گفته بودیم در ذیل الواجب و توسلی و تعبدی، صفحه 263 تو همین چاپ های ما. از ثانی ان قصد امتثال الامر عبارتون ان محرکیت الامر و الامر لا یحرک الا نحوه متعلقه. این که اینجا میگه قبلا هم گفته شده. الیس کما مره، که قصد قربت معناش تحرک عبد است، تحرک عبدی است از محرک مولوی. در واقع اون که تحرک انجام کار به قصد امتثاله امر. ببینید خوب دقت بکنید، وقتی که طرف کاری رو به قصد امتثال امر مولا انجام میدهد، یعنی اینکه او متحرک از امر مولا شده، چون به قصد امتثال امر مولا انجام میده، متحرک از امر مولا شده است و امر مولا هم همون تحریک مولویه. الیس قصد القربت استفهام انکاریست، آیا قصد قربت معناش تحرک عبد در ازای تحریک مولا، محرک مولوی برای ایجاد فعل نیست. لی ایجاد الفعل چون با لام آمده متعلق به تحرک بگیریم بهتره. این قاعده ظاهر است که متعلق به تحرک، چون اگه میخواست متعلق به محرک باشه با اهلا باید میآورد، نه به نبا، لذا به تحرک میزنیم. معناش تحرک عبد است از محرک مولوی برای ایجاد فعل، لایجاد الفعل. منتها میشه محرک مولوی هم باز زد، بگیم تحرک عبد است در قبال محرک مولوی ایجاد فعل، یعنی محرک مولوی که از آن ایجاد فعل است. تا هر دوش میشه، بهتر بود جای لامشون الا می آورد. هم تحرک برای ایجاد فعل از سوی عبد و هم محرک مولوی برای ایجاد فعل آمده، لذا به هر دو میشه زد. وقد فرضنا ان الامر الغیری لا یصلح، اینجاست که پای خصیصه اول هم میاد در بحث ما. روشن شد که واجب غیری صلاحیت برای تحریک مولوی ندارد، کما نست الا این عدم صلاحیت علیه میخوره به ان الامر الغیری لا یصلح. تصریح کرده است بر این قضیه، بر این مطلب، بر این عدم صلاحیت، الحالت الاولى من الحالات الاربعه، من خصائص الاربعه، من الحالات الاربعه المتقدمه للوجوب الغیری. تحرک تحریک میخواد، وجوب غیری قابلیت تحریک ندارد، پس قابلیت قصد امتثال هم ندارد. فما هو المحرک المولوی و نحو المقدمه، پس چه چیزیست محرک مولوی به سوی مقدمه؟ محرک مولوی که شما رو مقدمه دعوت کنه، نحوه متعلق به محرک. کان الجواب، جواب دوتاست. یک، ان المحرک المولوی نحو المقدمت هو الوجوب النفسی المتعلق به ذل مقدمه، وجوب نفسی متعلق به ذل مقدمه. و این تحریک، این تحریک متعلق به ذل مقدمه، در واقع این تحریک متعلق به ذل مقدمه، این تحریک برآمده از وجوب نفسی ذل مقدمه، یتمثل فی قصد توسل، متمثل میشه، جلوه‌گر میشود در قصد توسل، یعنی قصد مکلف توسل به مقدمه را به ذل مقدمه. فی قصد قصد المکلف التوسل بالمقدمه الى زیها، اینجور کاملش کنه، یتمثل فی قصد المکلف التوسل بالمقدمه الى زیها. هازا اضافتن، این میشه جواب دوم، مضافه بر این که ممکن است فرض کنیم وجود امر نفسی متعلق به مقدمه را احیاناً، گاهی. فرقش با جواب قبلی این است که این گاهی است. به قطع نظر ان مقدمیتها، با قطع نظر از مقدمه بودن این مقدمه، از خود مقدمه به ماهیه، یه یک فعلی است که مستحب به نفسی است، کما هو الحال فی الوضوء علی القول به استحباب نفسی، بنابراین که قائل بشیم به استحباب نفسی وضو. البته ممکن یک فعلی اصلا وجوب نفسی داشته باشه، وجوب نفسی داشته باشد علاوه بر وجوب غیری که در مسئله داره، ممکنه.
ببخشید استاد
جانم،
از شبت که این که میگه استحباب نفسی، مگه استحبابا استحباب نفسی با وجوب غیری با هم دیگه جمع میشن؟ یعنی استحباب
بله
با وجوب،
بله عزیز من، نه فقط جمع میشن، بلکه وجوب غیری با وجوب نفسی جمع میشه، هیچ مشکلی نداره.
ببینید ما گفتیم تو این احکام که داریم مثلا استحباب با وجوب یک در واقع نمیتونه جمع بشه، بگم اوایل بحث
تضاد بین احکام تکلیفی،
بله.
درسته، منطور نه از دو حیث، از یک حیثیت. منطور ما گفتیم از یک حیثیته، اینکه یک فعل بالاخره ملاک قالبش یا شدیده است پس میشه وجوب، یا خفیفه است پس میشه استحباب. شدت و خفت تو امان با هم که نمیتونن باشن، که از این جهت گفتیم یا واجب است یا مستحب. اما نکته این است که منافاتی ندارد که یک فعل دارای دو ملاک متفاوت باشه به اعتبار یک ملاک بشود واجب، به اعتبار یک ملاک بشود مستحب. دو ملاک متفاوت در فعل باشه، یک ملاک در متعلق فعل باشه، بر اساس اون بشه مستحب نفسی. یک ملاک مقدمیت و توسل هم درش باشه، به اعتبار اون بشه واجب غیری. اصلا خیلی وقتا میشه به دو اعتبار ملاک دو حکم در یک فعل باشه، دو تا وجوب در واقع در فعل جمع بشه. شما نظر بسته باشید تیل مسافه کنید، نظر بسته باشید تیل مسافه کنید، درست؟ یا والد شما امر کرده باشد تیل مسافه، پدر بگه که از اینجا برو به سمت کربلا، برو به سمت مکه، اینجا رفتن شما به مکه واجب نفسی است بر فرض وجوب امتثال پدر، واجب نفسی است. در این حال این تیل مسافه مقدمه حج، چه واجب غیر، هم واجب نفسی است هم واجب غیر. زایست مطلق میگه اینجا، میگه که اضافتن الا امکان افتراض وجود امر نفسی، نمیگه امر استحبابی یعنی استحباب نفسی، یعنی اینجور نمیگه، میگه امر نفسی. این امر نفسی میتونه امر وجوبی باشد، میتونه امر استحبابی باشه که متعلق است به مقدمه احیانا، به قطع نظر از مقدمیت مقدمه، کما هو الحال فی الوضوء علی القول به استحباب نفسی وضوء. برابر اینکه قائل باشیم وضوء یک مستحب نفسی، یعنی فی نفسه حتی اگه نماز هم نخواهی بخونی و هیچ کار منوط به وضوء هم بر تو واجب نباشد یا مستحب نباشد، باز هم خود وضوء گرفتن فی نفس عمل مستحب است. اینو که اینجا بگم بعد بحثو جمع بکنم، فرق این دو تا اشکال اینه که اشکال اول هم شامل مقدمات عقلیه میشه هم شامل مقدمات شرعیه. سوال اول و پرسش اولی که ایشون مطرح میکنه شامل هر دو میشه، چون ممکنه وعده ثواب هم نسبت به مقدمات عقلی واجب آمده باشه هم نسبت به مقدمات شرعی. مثلا نسبت به گام نهادن در مسیر حج روایتی وعده ثواب داده باشه، یا نسبت به وضوء گرفتن برای نماز، اولی مقدمه عقلی است، دومی مقدمه شرعی واجب. اما اشکال دوم فقط مربوط میشه به مقدمات شرعی، چون اصلا قصد امتثال امر در مقدمات عقلی قابل فرض نیست. خب اما مبحث بعدی، دلالت الاوامر الاضطراریت و الظاهریت علی الاجزاء. یکی از بحث‌های مهمی که در اصول مطرحه بحث اجزایی که کاربرد عملی واضحی هم دارد. اجزا یعنی کافی بودن، این که میگه معجزه است یعنی کافی است، یعنی اعاده نمیخواد، اعاده ای که در وقت اگر باشه میشه ادا، خارج وقت اگر باشه میشه قضا، اعاده نمیخواد عمل. خب من یه سه مقدمه اینجا بگم دستتون باشه، سه مقدمه، و بحث فردا رو با یک ذهنیت آماده انشاءالله وارد بشیم، با یک ذهنیت آماده و خوب مقدمات بحث رو بدانیم بد نیست. ما پس اجزا قبلا خدمت رفقا در حلقه ثانیه و جاهدیه بحث کردیم، حالا برای اینکه دیگه ابهامی نباشه بعضی از نکات رو که ممکنه برای دوستانمون تکراری باشه عرض میکنم مجدد. خب مقدمه اول، مقدمه اول چیه رفقا؟ اینه، ما سه جور امر میتونیم ترسیم کنیم: امر واقعی اولی، امر اضطراری و امر ظاهری. در واقع امر واقعی اولی امریست که روی افعال رفته به عنوان اولیشون، به عنوان اولیشون. اکل المیتته، به موه و اکل المیتته حرامون، این حرمت میشه حرمت واقعی اولی. نماز با وضو، نماز با وضو، به ماهیه صلاتون بالوضو، این واجبه، وجوب روش رفته. در واقع این احکام اولی هستند که روی خود افعال به ما هوه هوه رفتند، بدون لحاظ انطباق عنوان ثانوی بر این افعال. اما اوامر اضطراری و حتی ظاهری به گونه جزو اوامر ثانوی هستند، از زمره احکام ثانوی محسوب میشند. در واقع امر اضطراری رفته روی فعل نه به ما هوه هوه، بلکه با برچسب مضطرٌ الیه. به ما هوه مضطرٌ الیه امر اضطراری روش رفته. مثل اینکه مثلا طرف در بیابان گیر کنه و از گرسنگی در معرض تلف باشه و میته‌ای فقط در دسترس داشته باشه، اینجا امر میکنه شارع مقدس به او که اکل میته کن، اکل میته کن، برای اینکه حفظ جان کنی. این امر به اکل میته در حقیقت یک امر اضطراری است، رفته روی اکل میته به ما هوه هوه، نه به ما هوه مضطرٌ الی، از این جهت که مورد اضطرار مکلف قرار گرفته. و همین جهت میگیم اوامر اضطراری اوامر ثانوی هستند در مقابل اوامر واقعی اولی. حالا بعدن میگم که چرا اولی اینجا میگم. اوامر ظاهری هم در حقیقت به نوعی جزء احکام ثانوی هستند. چرا؟ چون روی فعل رفته اند نه به ما هوه هوه، بلکه از جهت انطباق یک حکم ظاهری، از جهت انطباق یک حکم ظاهری. مثلا اکل المزکا حکم اولیش حلیته، اکل المیتته حکم اولیش حرمته. حالا اگه فرض کن شما نمیدونستی که آیا این اکل میته است یا اکل مزکا است، لحمی در برابر شماست، میته بودن و مزکا بودنش برای تو مشخص نیست، اینجا حکم ظاهری میاد وسط، براعت به شما اجازه میده که این گوشت رو میل کنید، تکلیف رو برداره. در حقیقت احکام ظاهری احکام فعلند با برچسب مشکوک بودن حکم واقعیشون، نه به ما هوه هوه، با برچسب مشکوکیت حکم اولیشون. مثلا دعا عند رؤیت الهلال، دعا عند رؤیت الهلال، ما شک میکنیم آیا واجب است یا مباح است. ممکنه فلواقع مستحب باشه، فلواقع مستحب باشه، یعنی واجب نباشه. پس دعا این در رؤیت الهلال به ما هوه هوه به عنوان اولی مستحبه، اما چون شما نسبت به حکم واقعی این دعا دچار جهل و شکید، به ما هوه مشکوکن حکمه، محکوم میشید به امر ظاهری که یا حالا حجیت اماره است یا اصل عملی. حکم ظاهری بر دو قسمه، در تقسیمات قبلی هم گفتیم، ممکنه بر اساس اماره‌ای که حجت شده است یا بر اساس اصل عملی که در این فصل جاری میشه مکلف و موظف بشید به دعا در رؤیت الهلال. پس دعا در رؤیت الهلال به ما هوه هوه مستحب است. به ما هوه مشکوک کن حکم الاولی حتی میتونه واجب باشه، مأمور به امر ظاهری باشه، به این شکل هم میتونه باشه، بسته به اقتضای مثلا اماره ای دارد که اینجا حجت شده یا اصل عملی که اینجا مجرا گرفته. اما نکته ای که هست، هر امر اضطراری یا هر امر ظاهری به درد مسئله اجزا نمیخواد، به درد مسئله اجزا نمیخوره. اون به سالایی که من زدم راجب به اکل میته مثلا به درد بحث ایزا نمیخواد، شما بحث اعاده به قضا نیست. اگه شما به اسناد امر اضطراری موظف به اکل میته شدید و اکل میته کجاست، بحث اجزا معنا نداره. مجزی هست، کافی هست یا کافی نیست، این چی جایی واسه بحث اجزا نیست. بحث اجزا میره روی اون عوامر اضطراری یا ظاهری که مجال برای اعاده داشته باشند، مجال برای اعاده داشته باشند، روی اینها میره. مثل همین امری که به صلات خورده، حالا من نماز خوندم بر اساس تیمم یا بر اساس استصحاب، آیا اعاده بر من واجبه یا واجب نیست؟ اعاده بر من واجب است یا واجب نیست؟ خب جای بحث داره، میشود این بحث رو مطرح کرد. در عوامر اضطراری شما اگر بخواید اینجا مثلا بحث اجزا رو مطرح کنید، باید به سراغ امر به تیمم. امر به تیمم یک امر اضطراری، امر به تیمم یک امر اضطراری است. اگر من نماز خوندم در وقتی که آب نبود با تیمم، چون آب نداشتم نماز با تیمم خوندم، حالا آب پیدا شده، آیا من موظفم که نماز رو مجدد اتیان کنم با وضوع یا نه؟ آیا موظفم که نماز رو مجدد بخوانم این بار با وضوع یا نه؟ این میشه اجزاء امر اضطراری از امر واقعی اولی. در واقع رو فقط دقت بکنید، اجزاء امر اضطراری نسبت به امر واقعی اولی یعنی همین، یعنی اینکه اگر شما مأمورون به اضطراری را اتیان کرده باشید، این اتیان مأمورون به اضطراری کافی است شما را نسبت به مأمورون به واقعی اولی در وقتی که امکان اتیان مأمورون به واقعی اولی براتون فراهمه، به تعبیر دیگه در وقتی که اضطرار رفع شده و امکان اتیان مأمورون به واقعی براتون فراهمه یا نه. اگر بگید مجزیه، دیگه شما موظف به اتیان مأمورون به واقعی نیستید. اما اگر بگید مجزی نیست، بعد از رفع اضطرار موظف به اتیان مأمورون به واقعی هستید، این مسئله است که اینجا مطرح هست. پس حواستون باشه بحث اجزا در عوامر اضطراری کی مطرح میشه؟ بعد از رفع اضطرار. حالا اگر وقت باقی باشه اینجا بحث از وجوب اداه، و اگر وقت گذشته باشه اینجا بحث از وجوب قضاه. این اگر مجزی باشه یعنی باید ادا یا قضا هر دو رو شامل میشه. یعنی مثلا شما اگر آمدید آب نداشتید و مبتلا شدید به تیمم، خب حسب آیه شریفه که لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کردید، حالا شما آب پیدا کردید، آیا اون نماز با تیممی که متعلق امر اضطراری بود شما رو بی‌نیاز میکنه از اعاده نماز با وضوع که متعلق امر واقعی اولی است یا نه؟ که اگه مثلا وقت باقی باشه به نیت ادا، اگر وقت گذشته باشه به نیت قضا موظف باشید نماز رو با وضوع اداء کنید. اما در باب اجزاء امر ظاهری، راجع به اجزاء امر ظاهری به این نکته خوب دقت بکنید که بحث اجزاء امر ظاهری هم نسبت به امر واقعی مطرح میشه. اینجا سخن از اجزاء امر ظاهری نسبت به امر واقعی است. وقتی که سخن از امر اضطراری بود گفتم سخن از اجزاء امر اضطراری از امر واقعی اولی است. کلمه اولی رو آوردم به این جهت که این قید اولی در مقابل اضطراری باشه، میتونید قید اختیاری جاش بیارید، امر واقعی اضطراری، چون عوامر اضطراری جزو احکام واقعی محسوب میشن، جزو عوامر واقعی به حساب میان. اون تو برای اینکه اینها از هم جدا بکنن اولی و ثانوی میکنن یا اختیاری و اضطراریش میکنن. اما وقتی بگیم امر ظاهری، این دیگه نیاز نیست اونو بگیم واقعی اولی، چون ظاهری در مقابل واقعی تقابل خود به خود محفوظه. حالا در بحث اجزای امر ظاهری از امر واقعی، اینجا در حقیقت بحث راجع به این موضوعه که اگر اتیان کند مکلف متعلق امر ظاهری را، آیا این امر ظاهری مجزیست، مکفیست نسبت به اتیان متعلق امر واقعی یا نه. شارع مقدس با امر لا تنقض الیقین ابدا به شک امر ظاهری است به مکلف امر میکنه که در وقتی که شک در بطلان وضوعی داری که اصل حدوثش قطعیه، نمازت رو با استصحاب وضوع اتیان کن. این نماز با وضوع استصحابی میشه متعلق امر ظاهری. اینجا سخن از این است که آیا اتیان متعلق امر ظاهری کافیست مکلف را نسبت به اتیان نماز با وضوعی که متعلق امر واقعی است، با طهارت واقعی نه استصحابی که متعلق امر واقعی است، آیا مجزی هست یا نه. این هم باز میشه در داخل وقت مطرح باشه و سخن از وجوب ادا باشه یا در خارج وقت، اینش مهم نیست. نکته که اینجا باید دقت بکنن دوستان من اینه که وقتی بحث از اجزا مطرح میشه که اون جهل برطرف شده باشه، جهل مجرای امر ظاهر است، شکی که مجرای امر ظاهر است برطرف شده باشه و فهمیده باشیم که مقتضای حکم ظاهری برخلاف حکم واقعی بوده است، مقتضای امر ظاهری مخالف با واقع قضیه بوده، مقتضای امر واقعی بوده، یعنی بین مقتضای امر ظاهری مقتضای امر واقعی تطابق نیست. مثل اینکه مثلا من نماز رو با وضوع استصحابی بخوانم، خب مقتضای امر ظاهری این است که شما دیگه وضوع جدیدی نگیرید، با همون وضوعی که مشکوک البقاء نماز رو اقامه کنید. اما بعد کشف خلاف بشه، این کشف خلاف مهمه در بحث اجزای امر ظاهری، کشف خلاف بشه، بفهمید که وضوع اصلا نداشتید، وضوعتون باطل شده بوده و شما فراموش کرده بودید بطلان وضوع در فلان ساعت، یا اماره ای بیانه ای در حق شما قائم بشه که اثبات بکنه وقوع حدث را نسبت به شما. اینجاست که بحث اجزا مطرح میشه. خب مقتضای امر واقعی اینجا این است که شما نماز رو با یک وضوع جدید اقامه میکردید، در حالی که مقتضای امر ظاهری این بود که با همون وضوع مشکوک البقا اقامه نماز کنید. اینجا که کشف شده مقتضای امر ظاهری مخالف با مقتضای امر واقعی است، بحث اجزا مطرح میشه. ولی اگر انسان تا ابد براش کشف خلاف نشد، این که بحث اصلا نداره، اصلا بحث اجزا مطرح نیست، بحث استصحاب از مباحث اصول عملیه، نه از مباحث ادله عقلیه. به تو اونجا تو بحث اصول، یکی از اصول عملی استصحاب، شما به استصحاب عمل کردید، یقین به وضوع داشتید، شک در بقاء وضوع، استصحاب کردید وضوع را، خب مقتضای امر خود شارعه لا تنقض الیقین ابدا به شک، بحثی اصلا نداره. پس حواستون جمع باشه، بحث اجزا در اوامر اضطراری نسبت به اوامر واقعی در جایی مطرحه که رفع اضطرار شده باشه، رفع اضطرار شده باشه، و بحث اجزای اوامر ظاهری از اوامر واقعی وقتی مطرحه که رفع جهل شده باشه و کشف اختلاف مقتضای امر ظاهری با امر واقعی صورت گرفته باشه. اینجاست که سخن از اجزا مطرح میشه، بحث اجزا در واقع موضوع پیدا میکنه. خب مقدمه دوم ببینید، بحث اجزا رو معمولا در دو مبحث پی میگیرند، یکی در باب اجزا امر اضطراری از امر واقعی اولی، یکی در باب اجزاء امر ظاهری از امر واقعی، در دو مبحث. اما خب دائره مبحث اجزاء وسیع تر از اینه. مثلا می شود بحث اجزاء رو در باب امتثال امر واقعی نسبت به امر واقعی بیان داشت، یا اجزاء امر اضطراری نسبت به خود امر اضطراری، یا اجزاء امر ظاهری نسبت به خود امر ظاهری. چون خیلی واضحه دیگه اصلا اینجا مورد بحث قرار نگرفته. یعنی چی؟ توضیح بدم. ببینید، کسی اگر متعلق امری را امتثال کرد، آیا اتیان متعلق این امر مجزیست به این معنا که دیگر اعاده متعلق بر عهده او نیست؟ شما اگر مثلا امر سل بین طلوعین را امتثال کردید، آیا این اتیان نماز بین طلوعین، این اتیان نماز بین طلوعین مجزیست نسبت به امر به صلات بین طلوعین یا نه؟ اتیان مأمورون به واقعی آیا مجزی از امر واقعی است یا نه؟ تعبیرش این. این همین قصه راجع به اون دو مورد دیگه میشه مطرح کرد. آیا اتیان مأمورون به اضطراری مجزی از امر اضطراری هست یا نه؟ یعنی شما اگر مثلا آمدید نماز با تیمم خوندید، آیا این مجزی از امر به نماز با تیمم است یا نه؟ یا آمدید نماز با وضوی استصحابی خوندید، آیا این مجزی از امر ظاهری هست، امر ظاهری به نماز با وضوی استصحابی یا نه؟ این بحث رو مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده، اما مرحوم شهید سعد در حلقه ثالثه نگفته، از این جهت که خیلی روشن و واضحه، شکی نیست و نزاعی نیست در این که اتیان متعلق هر امری نسبت به اون امر مجزیست به این معنا که اون امر را ساقط میکنه و دیگر مجالی برای تقاضای اعاده از سوی اون امر باقی نمیگذارن. امر ساقط میشه با اتیان متعلق امر، چون به حسب عادت متعلق امر اطلاقش بدلی است، با اتیان یک فرد از متعلق امر دیگر امر ساقط شده و دیگر اعاده ای رو بر مکلف نمیتونه تحمیل بکنه، اداءً یا قضاءً. اما نکته ای که هست اینجا این است که آیا اتیان مأمورون به اضطراری مجزی از امر واقعی اولی است یا نه؟ آیا اتیان مأمورون به ظاهری مجزی از مأمورون به واقعی هست یا نه؟ اما مقدمه سوم، همین بحث اجزا راجع به قطع هم میشه مطرح کرد. راجع به قطع، آیا قطع مجزی است یا نه؟ این غیر از این است که بگیم قطع کاشف است، قطع محرک است، قطع حجت است. این نکته است چهارم در باب قطعه. نکته چهارم در باب قطعی از اون ستای قبلی. بله، قطع کاشف از واقع، کشف تام. قطع محرک قاطع است بر پایه قرضش، یا خصیصه دوم. قطع حجته، یعنی منجز یا معذر. میشه بحث چهارمی هم راجع به قطع مطرح کرد، تا قطع مجزیه یا نه. اصولیونی که نسبت به اون سه سؤال قبلی گفتند بله، بدون تردید نسبت به سوال چهارم که آیا قطع مجزی است یا نه، پاسخ منفی میدن، میگن مجزی نیست. اینجا هم بدون تردید. این بحث رو مرحوم آخوند در تذنیب اولی که بعد از مبحث اجزا میآورد تذکر داده، بحث مجزی بودن قطع، و خیلی از طلبه متاسفانه خلط میکنند بین حجیت قطع و مجزی بودن قطع. از وقتی میپرسیم قطع مجزی است، خیلی قاطعانه میگن بله، ذاتن هم مجزی است. او خلط کرده مجزی بودن قطع رو با حجت بودن قطع. ببینید، چه وقتی قطع داشته باشید که بر شما نماز جمعه واجب، قطع داشته باشید، این قطع منجزه، چون قطع به تکلیفه، قطع منجزه، حجت به معنای منجزه اینجا. یعنی اگر شما نماز جمعه رو اقامه نکردید، با وجود اینکه قطع به وجوب نماز جمعه دارید، اگر واقعا فی الواقع نماز جمعه واجب باشه، عاصی هستید و مستحق عقاب، اگر فی الواقع نماز جمعه واجب نباشه متجری هستید و از نگاه امثال شهید صدر باز مستحق عقابید. این مال بحث حجت بودنه که همه بالاتفاق میگن قطع حجت. حجیت به معنای منجزیت که در قطع به تکلیف مطرحه، در وقتی خودشو نشون بده که مکلف امتثال نکرده باشه، امتثال نکرده باشه اون تکلیف مقتوع رو. اما بحث اجزاء در قطع وقتی مطرحه که مکلف امتثال کرده باشه، امتثال کرده باشه اون تکلیف مقتوع رو و بعد کشف کرده باشه، به این کشف دقت بکنیم، کشف کرده باشه که قطع او مخالف واقعه و تکلیف دیگری بر او واجب است، تکلیف دیگری بر او واجب است. به این شکل اینجا بحث اجزا مطرح میشه. در مثال ما او قطع داشت به وجوب نماز جمعه و نماز جمعه هم خوند، نماز جمعه هم خوند، برخلاف فرض قبلی که گفتیم نخوانده، حالا بحث معصیت یا تجری مطرح میشد بر پایه منجزیت قطع. نماز جمعه رو هم اقامه کرد، منتها بعد انکشف که قطع او مخالف واقعه و آنچه که بر او واجب است نماز ظهر نه نماز جمعه. اینجا اگر بگید قطع به وجوب فعلی مثلا مجزیه، قطع به امر به فعلی مجزیه، یعنی این که شما اگر اون واجب را اتیان کردید، متعلق اون امر مقتوع را اتیان کردید، بعد کشف کردید که واجب دیگری بر عهده شما بوده، شارع امر به فعل دیگری کرده بوده است، این رو کشف کردید، وقت اینجا بحث اجزاء قطع مطرح میشه. اگر بگید که قطع مجزیه، یعنی این دیگه شما نیاز نیست بعد از کشف خلاف اون وجوبی که دانستید متوجه شماست، اون امری که دانستید در حق شما تشریع شده است و مجدد امتثال کنید، همون تکلیف مقتوع را که امتثال کردید کفایت میکنه، همون وجوب و امری که امتثال کردید ولو برپای جهل مرکب بوده همون کفایت میکنه. اما اگر بگید مجزی نیست، بعد از کشف خلاف باید عمل رو بر اساس امری که فهمیده اید فی الواقع هست اعاده کنید، بر شما امتثال این امری که دانستید در حقیقت بر عهده شماست، این وجوبی که دانستید در حقیقت بر شما تشریع شده است باید اعاده کنید. در مثال ما باید نماز ظهر رو بخوانید، نماز ظهر بحث اون مثال دقت بکنید دیگه، اگه قطع به وجوب نماز جمعه مجزی باشه دیگه لازم نیست من بعد از این که فهمیدم نماز ظهر بر من واجبه مجدد نماز ظهر رو هم بخوانم، همون نماز جمعه که با قطع به وجوبش خوندم کفایت رو کنم. اما اگر مجزی نباشه من موظفم علارغم این که نماز جمعه را خواندم نماز ظهر رو هم بخوانم، حالا اگر وقت هست اداءً، اگر وقت نیست قضاءً. علتی هم که قاطعانه میگن قطع مجزی نیست، با اینکه نسبت به اجزاء امر اضطراری اکثرا میگن مجزیه، اگه نگیم همه، نسبت به امر ظاهری هم فی الجمله خیلی ها قائل به اجزاء هستند یا لااقل جای تردید قائلند، اینه که وقتی که شما امر اضطراری رو انجام دادید یا امر ظاهری رو امتثال کردید، در فاز امتثال امر اضطراری یا امر ظاهری بالاخره شما امری از اوامر شارع را اتیان کردید، چون امر اضطراری هم از شارع مقدسه، فتیممو رو او گفته است، امر ظاهری هم از شارع مقدسه، لا تنقض الیقین رو او گفته است، شما به هر حال یک امری از اوامر واقعی مولا را امتثال کردید. اینجا این بحث قابل طرحه که آیا امتثال این امر مولا مکفی از امتثال امر دیگر اوست؟ کهش میگیم واقعی اولی یا واقعی یا نه مکفی نیست. اما در وقتی که شما قطع داشتید به یک امری، بعد فهمیدید قطعتون جهل مرکب بوده، اصلا امری از اوامر مولا رو امتثال نکردید، اصلا مولا امر به وجوب نماز جمعه نکرده بود که شما ممتثل امر مولا محسوب بشید، چی میخواد مجزی از امری باشد که فی الواقع بر عهده شماست؟ شما در واقع توهم خودتون رو امتثال کردید، نه امری از اوامر واقعی مولا را، توهم خودتون رو امتثال کردید. از اصلا مجالی برای بحث از اجزا وجود نداره در وقتی که کشف خلاف قطع بشود. خب همین مقدمات فعلا در ذهن مبارک باشه تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.